پارسا به نام در همون آغاز اوایل جنگ جهانی و در پایانش هم در ایالت های آمریکا به دنبال یک مکانی میگشتن برای اینکه اونجا اقامت کنند و اونجا مأوا کنند.
بله بله، در ایالت نیویورک هم این بحث بوده، ولی مشخصا اسناد و مدارک زیادی هست که اینا رفتن اوگاندا، از اوگاندا برگشتن گزارش دادن، قبل از اینکه برن اوگاندا به قبرس رفتن، بعدها تصمیم گرفتن که فلسطین رو انتخاب بکنن. مدارک از کنگره اول صهیونیستا در سوئیس، در ژنو، و اینجا نشون میده که اصلا صحبت کشوری که امروز ما به اسم فلسطین میشناسیم، این اصلا در مدارک و اسناد اونها وجود
نداشته.
و یکی از چیزهایی که سعید مطرح میکنه در یهودیت وجود نداره. ببینید شما خیلی چیزهایی رو میبینید که مثلا یک آدمی که امتگراست و یک طرز تفکری داره که میگه من مسلمانم ولی امتگراست، یه نظرگاهی رو مطرح میکنه که در خود متون کلاسیک اسلامی وجود نداره. خب این در مورد صهیونیستان فکر میکنه. صهیونیستان مطالبی رو مطرح میکنن اکثر مردم رو فریب میدن که این از یهودیگری اومده، در صورتی که در یهودیگری این مطالب وجود نداره، همون دوری که در عربستان سعودی بگید که چرا زنان حق رانندگی ندارن. خب جواب چی میدن؟ میگن در اسلام قدغن، ممنوع، حرامه برای زنان رانندگی بکنن.
باره.
زنان نباید رانندگی بکنن. آیا این در اسلام وجود داره؟ من خیلی علاقه دارم که یک نوازیت بگه آیا اینجا گفته که مثلا مردم مسلمان اون زمان نمیتونستن با شطور، زنان نمیتونستن با شطور مثلا
ما ببرن سواری کنن،
مسافرت برن، در صورتی که برعکسشه. این ما میدونیم که زنان اون زمان هم در شطور سواری نه از مردان اصلا عقب نبودن.
بله.
این در متون کلاسیک اسلامی وجود داره و برعکسشه دقیقا. پس میدونیم که امروز در اندونزی که بزرگترین کشور مسلمان جهانه، نه تنها زنان حق رانندگی دارن، بلکه بخش بزرگی از خلبانان اندونزی زن هستن. این در مورد پاکستان هم صدق میکنه.
بله.
ولی در یک کشور مثل ایران میگه که زن حق نداره رئیس جمهور بشه. این بله. اسلامی وجود نداره، برای اینکه بی‌نظیر بوتو زن بوده، حتی شیعه بوده، دو بار هم شد رئیس جمهور نخست وزیر پاکستان.
بله.
این در مورد خیلی از کشورها همینجوری صدق میکنه. من میتونم مثالهای زیادی بزنم که در یک کشوری میگن آه این مثلا زنان حق طلاق ندارن، وقتی که میپرسی چرا ندارن میگه در اسلام گفته حرامه برای زنان، در صورتی در کشورهای دیگر مسلمان نشین ما میبینیم که اکثر مسلمانان اونجا زنان مثل مردا حق دارن طلاق بده، مثل ترکیه.
بله بله.
و خیلی کشورهای دیگه من اینا رو میسن میگه از نظر سیاسی نادرست خواهد بود، مثل اینکه ما به شیپور از دم گشادش میدمیم، اشتباه خواهد بود ما بگیم که صهیونیسم همون یهودیگریه، یهودیگری هم همون صهیونیسمی، به هیچ وجه اینجوری نیست و صهیونیسم از درون سرمایه‌داری اروپا اومده بیرون، همونجور که امتگرایی و بنیادگرایی های اسلامی و هندوتوا در هندوستان و در تمام اون کشورها از درون سرمایه‌داری، از درون گلوبالیزاسیون، جهانی شدن سرمایه اومده بیرون. پس چرا مثلا در آمریکای لاتین که 850 میلیون ما کاتولیک داریم، در اون کشورها از مکزیک گرفته تا آرژانتین و برزیل 850 میلیون کاتولیک داریم، و چرا اونجا در اون کشورها اصلا خبری از بنیادگرایی کاتولیسیزم نیست؟ چرا نیست؟ خیلی مهمه. و چرا در پاکستان هست، چرا در ایران هست، در هندوستان هست، در تمام کشورهای آفریقا و آسیا ما خبر میشنویم از عروج حضور فعال فاندمنتالیست ها یا بنیادگرایان و فعالیت هایشون، ولی آفریقا یه عده مسلمان هست، مثلا در کشور نایجیری 40% ما مسلمان داریم، 40% مسیحی داریم، 20%شون به مذاهب قدیمی آفریقا تعلق دارن. و چرا اونجا بنیادگرایی رشد کرده در نایجیریا ولی در کشورهای آمریکای لاتین نکرده؟ این خیلی مهمه. معلومه که اونجا که سرمایه داری یعنی گلوبالیزاسیون جهانی شدن سرمایه حکم میکنه، این نوع بنیادگرایی ها هم به تدریج رشد پیدا میکنن و در خدمت امپریالیسم قرار میگیرن، در خدمت دقیقاً ریاست حاکمه مشخصا آمریکا قرار میگیرن، هم در آسیا هم در آفریقا. آمریکای لاتین چون اونجا نیروهای سکولار و چپ مترقی متحد شده اند، آلترنتیو برای جوانان وجود داره. آلترنتیو برای اکثر جوانان امروز در آمریکای لاتین وجود داره. اگر نمیخوان بازار آزاد رو نمیپذیرند، با بانک جهانی اختلاف دارند، صندوق بین‌المللی پول رو قبول ندارن، هژمونی آمریکا رو قبول ندارن، میرن به اون سازمان‌های چپ میپیوندن، به نیروهای چپ دموکراتیک طرفداران حاکمیت ملی استقلال کشورها میپیوندن و عقب فاندمنتالیسم و بنیادگرایی های مختلف مذهبی و دینی نمیدارن.
جناب پروفسور بناف حتما در یک گفتگوی دیگر یه مقداری به طور مشروح‌تر به علل و عواملی که باعث میشه در منطقه ما مردم به این اندیشه های عقب مانده بیشتر مراجعه کنند و یا اینکه چگونه میشه در آمریکای جنوبی این تفاوت ها رو میشه دید بیشتر هم بپردازیم، هم
باید
ریشه ای
بررسی قرار بدیم
بیشتر
برای ما ایرانی ها، مخصوصا برای زبانان ایران این مسئله خیلی مهمی که توجه بکنن که اگر این از درون مذهب اومده باشه بیرون، مثلا صهیونیسم یا امتگرایی از درون شیعه اومده بیرون، یا امتگرایی سلفیسم یا وهابیسم از خود اسلام سنی اومده بیرون، بس چرا این جریان در آمریکای لاتین که همه مذهبی هست فوزی که هم میرن کلیسا از شابزش گرفته تا فیدیو کسترو به آوازهای کلیسا علاقه دارن، به موسیقی کلیسای علاقه دارن، چگونه شده که اونجا فاندمنتالیسم رشد نکرده؟ ببین آخه یکی این که شما به من بشینیم بگیم که مثلا ما با بعضی از سیاست های شابز اختلاف داریم یا با مورالز اختلاف داریم، من اونو میذارم کنارش، من میگم اون درسته، ممکنه ما بعضی از سیاست های شابز و سیاست های مورالز رو قبول نکنیم، ولی سوال اصلی اینه که چرا در کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، چرا فاندمنتالیسم یعنی یهود بنیادگرایی مذهبی و دینی به هیچ وجه روشن اصلا لزوم ندارن؟ انتخابات آزاد رو میذارن، طرفداران آمریکا، طرفداران همیشون میرن انتخاب میشن، خب شاید اکثریت میاره، مورالز اکثریت میاره، ولی دیگران هم هستن که مخالف شاید هم مخالف مورالز هم میرن به همون مجلس، ولی در داخل اونایی که مخالف شاویز هستن میرن اصلا آدم بنیادگرای مذهبی کاتولیکی ما نمیدیم. در شایی که در خود همین آمریکا از 25 نفر نو محافظه‌کاران که کاخ سفید و 8 سال در تفرق خودش داشتن و امروز هم کاخ سفید و بلو کردن، خروج خودشون اعلام کردن اومدن بیرون، ولی در وزارت مخارجه آمریکا شدیداً نفوذ کردن، در وزارت دفاع آمریکا خیلی خیلی نفوذ دارن، اصلا رابرت گیتس رو کاملا تحت نفوذ خودشون قرار دادن وزیر امور خارجه آمریکا را، نصف اینها بنیادگرایان مذهبی
هستن. بله حتما اینو در یک جلسه دیگه بهش بیشتر خواهیم پرداخت. شما پارسا بنو لطف کنید و بفهمید بپردیم به این سوال دوم، رابطه شاه و مصدق.
بله ببینید خیلی از بازدوانان مخصوصا از دانشجویان که حالا دیگه دانشجو نیستن ولی از اون زمان از اون بشه دانشجویی اومدن بیرون تکامل پیدا کردن، امروز هر هنوز هم موجودن، ولی در داخل جنبش‌های دانشجویی ایران و جنبش‌های دانشجویی که بعدها بعد از 28 مرداد در خارج از ایران به شکل کنفدراسیون اومدن فعالیت کردن، همه اینها در مبارزه علیه رژیم سلطنتی شاهنشاهی آریا مهدی تجارب بسیار بسیار گرانبهایی به دست آوردن. خب ولی امروز بعضی از این جوانان که علاقه دارن به تاریخ مراجعه بکنن، تصور میکنن که مثلا محمد رضا شاه پهلوی از همون زمانی که متولد شد یک شاه ارتجایی بوده، در صورتی که واقعیت امر دقیقاً عکس اینو نشون میده. محمد رضا شاه پهلوی مادرزاد آدم ارتجایی نبودی، در این دنیا ایشون ارتجایی شد. یک ضربه مثل بسیار بسیار مناسب چینی هست که من همیشه ورد زبانمه، که سرخ مادرزاد وجود ندارد.
بله.
یعنی اگر یک اتو کمونیست هستن در این جهان، از مادرزاد کمونیست به دنیا نیومدن. در این جهان شرایط صورتبندی های اقتصادی، اجتماعی، مبارزات طبقاتی، مبارزات ملی انسانها را صاحب نظرگاه، بینش، ایدولوژی میکنه. هیچ کس به این دنیا راست یا چپ به دنیا نمیاد. در این دنیا ما میشیم راست و چپ و میانه و بالا و پایین، کمونیست و غیر کمونیست و سوسیالیست و غیر سوسیالیست، ملیگرا، ضد ملیگرا میشیم. این در مورد شخصیت های بزرگ تاریخ هم همیشه صدق میکنه. محمد رضا شاه پهلوی در سال 1941 وقتی که برگشت به ایران که قبلا برگشته بود و بعد از این که متفقین اومدن ایران رو تسخیر کردن و گفتن که رضا شاه باید خلق بشه و تبعید بشه به خاطر این که طرفدار آلمانی هیتلری بود و این واقعیت داره، درسته، ایشون یک ترخشی کرده بود، رفته بود از طرف انگلستان و عبودیت آلمانی هیتلری رو پذیرفته بود. مدارک زیادی وجود داره. در 5 سال آخر حکومت رضا شاه پهلوی ما شواهد زیادی می‌بینیم که آلمانی هیتلری چگونه در داخل ایران نفوذ کرده بود و این نفوذ هم در بین دانشجویان، هم در بین نویسندگان، هم در داخل نمایندگان مجلس که همیشون طرفداران رضا خان بودن نفوذ عجیب غریبی پیدا کرد. حتی در بین علمای اسلامی هم نفوذ کرده بودن اینا. یکی از علمای اسلامی اون زمان مثل آیت الله کاشانی رو کشیده بودن طرف خودشون. آیت الله کاشانی یک سازمان در زمان جنگ جهانی دوم به وجود اومد، قبل از اشغال ایران، به اسم حزب کبود. این حزب کبود یکی از رهبرانش آیت الله کاشانی بود که دقیقاً اون حزب کبود اساسنامه‌اش به اساسنامه‌های اون زمان سازمان‌های فاشیستی آلمان و حزب نازی آلمان شباهت داره. و بعداً هم بخشی از علمای اسلامی اون زمان در داخل ایران، همینجا که از کردن آیت الله کاشانی معروف ترین شون بودی که با زاهدی هر دو برای فاشیستان کار میکردن. اینها بعد از اینکه از زندان و تبعید برگشتن سال 1923-24 اومدن این طرف دیگه فاشیزم رو رد کردن، طرف داره از آلمان نازی رو رد کردن و تجزیه شدن و تقسیم شدن و بالاخره زاهدی و کاشانی به بودیت آلمان هیتلری رو رد کردن، عبودیت آمریکا رو پذیرفتن و در 28 مرداد هم نقش خودشون رو بازی کردن، ایفا کردن به صورت بسیار موثری در خدمت امپریالیسم آمریکا. حالا محمد رضا شاه پهلوی وقتی که پادشاه ایران شد، تمام اونهایی که از زندان ها اومدن بیرون، از زندان های رضاخان، همه اونهایی که چه راست و چه چپ اومدن بیرون، من جمله اونهایی که ضرورتاً در زندان نبودن ولی در تبعید بودن، مثل دکتر محمد مصدق، از تبعید برگشتن به تهران، آزادی های نسبی دموکراتیک به وجود اومد، 1941-1942 این فعالیت ها شروع شد، فعالیت های سیاسی، مجلس 13 هم دورش تمام شد، مردم آماده شدن برای مجلس چهاردهم، شما میبینید که در همون زمان هنوز تمام این افراد، این رهبران که از تبعید برگشته بودند، از زندان اومده بودن بیرون، تمام نوشته هاشون نشان میده که اینها ضد محمد رضا شاه پهلوی نبودن. هیچ کدومشون اون زمان، یعنی سال 1931، روزنامه آژیر در تهران منتشر میشد. مدیر روزنامه آژیر ظفر پیشوری بود، پیشوری معروف. شما برید تمام مقالات آژیر رو بخونید، اصلا با محمد رضا شاه پهلوی اینا اختلافی نداشتن، اصلا اسمشون رو میبودن تا بی احترامی حتی بکنن. اگر اسمشون میبودن در اخبار اینا بود، در اخبار روزنامه ها بود. یا مثلا صحبت های دکتر محمد مصدق، اصلا یک ذره به شاه ایران اصلا نه تنها توهین کرده، بلکه همیشه با احترام از اونا، از ایشون اسم برده. تمام روزنامه های اون زمان پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی به تدریج تحت نفوذ اون زمان، نه با انگلیسیه بوده، نه با روسیه بوده، نه با آلمان بوده، نه با آمریکا بوده، بلکه دقیقاً روی خط این بوده که پادشاهی بکنه در ایران، ولی به تدریج تبدیل میشه به کسی که اول با انگلستان میره و بعداً تحت نفوذ افرادی مثل زاهدی و قوام السلطنه و غیره میره طرف آمریکا. و در دقیقاً هم ما میبینیم که بعد از سی تیر مثل دیگران، مثل آیت الله کاشانی، مثل مظفر بقایی، مثل خیلی ها، میری طرف آمریکا و در 28 مرداد هم در خدمت آمریکا قرار میگیره. پس گفتن این که مصدق از همون زمان ضد شاه، اصلا امکان نداره. چرا میبایستی میبود؟ نبود. دیگران هم نبودن، حتی کمونیست ها هم نبودن، بخش بزرگی از رهبران حزب توده هم نبودن. اوایل اصلا با شاه ایران اون زمان مخالفت نمی کردن، چون ایشون هم با این هدر نمی افتاد، ایشون هم جلو اینا نمی استاد. مجلس چهاردهم وقتی که انتخابات شد، دکتر محمد مصدق انتخاب شد. هیچ وقت ما ندیدیم که شاه بیاد علیه مصدق حرف بزنه، ولی بعدا که شاه به تدریج میبره از خط استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، برابری برای مردم، به تدریج از این خطوط خودشو خلاص میکنه و به خط انگلستان و آمریکا خودشو نزدیک میکنه و بعدا هم از انگلستان میبره و بلافاصله بعد از سی تیر مثل دیگران دقیقا ما میدونیم که این طرفدار آمریکا میشه. پس رابطه دکتر مصدق و با پادشاه اون زمان ایران باید در این محدود مورد بررسی. آیا محمد رضا شاه پهلوی از اول دیکتاتور بود؟ نه، دو سه تا مرحله گذشتی که به مرحله دیکتاتوری رسید. حتی زمانی بود که ایشون محبوب بوده، وقتی که جوان بوده، 21-22 سالش بوده، آزادی های دموکراتیک در ایران، من دوره مثلا تقریبا من 3-14 میگم، در اون زمان من یک نفر آدم سیاست مداری رو نمیشناسم، از پیشوری و چپ چپ گرفته که اون من یعنی آژیر رو به صورت مرتب در تهران منتشر میکرد تا مصدق و دیگران که روزنامه های مختلفی نسخه‌هاشون رو چاپ میکردن و در مجلس چهاردهم هم تمام نسخه‌ها وجود داره. ما میبینیم که همه صحبتاشون رو میکنن ولی نمیگن این شاه ارتجاعیه، این شاه دیکتاتوره. این تکامل پیدا میکنه و این شاهی که محبوب بوده دیگه نامحبوب میشه. در آخر سالهای حکومتش هم که دقیقا میدونیم که ایشون اون مشروعیت خودشو به عنوان یک پادشاه کاملا از دست میده، نه فقط محبوبیتش از دست داده بود که هیچ، بلکه مشروعیت هم از دست میده و در خدمت آمریکا قرار میگیره. چه قبل از 28 مرداد و چه بعد از 28 مرداد، زمانی که پادشاه ایران قبول میکنه که بعد دکتر مصدق باید نخست وزیر ایران بشه، این زمانی است که مجلس به دکتر محمد مصدق رأی داده.
بله بله، این متفاوته.
دکتر محمد مصدق نخست وزیر دکتر محمد مصدق هم شرایط داشتی که مثل هر انسان دموکراتی که من علاقه دارم انتخاب بشم به این
به ویژه در این شرایط که ملی شدن نفت مطرح بود دیگه.
بله ملی شدن صنعت نفت، اگر شما میخواهید من نفت بزنید بشم، اولین کاری رو خواهم کرد خواهد بود ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور.
بله
اینا اومدن نمایندگان رای دادن، پادشاه ایران اون زمان حتی این قدر ارتضایی نبود که آخه بیاد جمعی بیسته بزن با آمریکا بره. نه این بعدن تکامل بعدیه شخصیت که میده طرف آمریکا و به قول ایرانی ها فرزندی بود که از پشت خنجر میزنه به پشت پدرش.